ساعت 17 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد. راهپیمایی روز قدس در ایران برگزار شد. ما دبیر شورای عالی امنیت ملی احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان را حدس و گمان دانست. میلوش زمان رئیس جمهوری چک خواستار برگزاری همه پرسی برای خروج یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شد. آقای زمان این درخواست را پنجشنبه شب در جریان دیدار با اهالی یکی از شهرهای شرقی جمهوری چک مطرح کرد، اما در این حال گفت که شخصا مدافع عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و ناتو است. بر اساس قانون اساسی جمهوری چک، رئیس جمهوری نمیتواند فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند و پارلمان های این کشور مسئول تصویب برگزاری همه پرسی هستند. بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده، تنها 25% از مردم جمهوری چک مدافع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هستند. راهپیمایی سالیانه روز قدس امروز جمعه در تهران و به گفته مقام‌های مسئول در 850 شهر دیگر ایران برگزار شد. مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله رؤسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از جمله حاضران در این راهپیمایی بودند. همچنین تعدادی از موشک‌های بالستیک ایران از جمله شهاب، عماد و سجیل در حاشیه این راهپیمایی به نمایش درآمد. همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران، پیش از خطبه‌های نماز جمعه روز قدس گفت 100,000 موشک در لبنان آماده پرتاب به سوی اسرائیل است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهاد برگزار کننده این راهپیمایی که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود، در بیانیه امسال خود علاوه بر ایالات متحده و اسرائیل با ادبیات تند از حکومت های عربستان سعودی و بحرین هم انتقاد کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران احتمال ترور بیولوژیک علی دادمان فرزند وزیر پیشین راه و ترابری ایران را حدس و گمان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی روز جمعه بررسی احتمال ترور بیولوژیک آقای دادمان را زمانبر و نیازمند انجام تحقیقات دقیق دانست. با این همه گفت که تیمی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او در همین حال گفت اصل بر این است که چنین ترورهایی را بعید بدانیم. پیشتر برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بودند که علی دادمان سال گذشته در جریان یکی از سفرهای خارجیش بازداشت شده و در آنجا ماده مشکوکی به او تزریق شده بود. آقای دادمان هفته گذشته به دنبال بیماری سرطان درگذشت. به گفته بعضی از دوستان علی دادمان، او در زمینه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت‌هایی کرده بود. مولو چاوشاغلو و دیمیتری مدودوف وزرای خارجه ترکیه و روسیه برای اولین بار در 6 ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار بعد از عذرخواهی رسمی ترکیه از روسیه و بهبود روابط میان دو کشور در سوچی انجام شد. وزیر خارجه ترکیه بعد از پایان این دیدار گفت که مسکو و آنکارا باید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی درباره بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند. آقای چاوشاغلو ابراز امیدواری کرد که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. از زمان سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه در پاییز سال گذشته، مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تیره شده بود. تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور از او خواستند تا حکومت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی با هدف پایان دادن به آنچه دخالت ایران در آن کشور خواندند تحت فشار بگذارد. 7 سناتور ایالات متحده افزودند که سرکوب شدید مخالفان سیاسی ثبات بحرین را تضعیف می‌کند و این کشور را در دستان ایران قرار می‌دهد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
7 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر بخشی از آن را منتشر کرده، آوردند که آمریکا باید حکومت بحرین را برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار دهد. به گفته آنها، ناکامی بحرین در پاسخگویی به نارضایتی‌های شهروندانش، سوء استفاده را برای بازیگران خارجی فراهم می‌کند. این قانونگذاران آمریکایی به طور مشخص از ایران نام بردند. آنها گفتند که بحران سیاسی در بحرین ممکن است به خشونت منتهی شود و حکومت ایران را به دخالت در آن کشور ترغیب کند. حکومت سنی مذهب بحرین و اکثریت جمعیت این کشور که شیعه مذهب هستند، سالهاست که با یکدیگر درگیرند. شیعیان دولت را متهم به اعمال تبعیض علیه خود می‌کنند. حکومت بحرین هم می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به نارضایتی در میان شیعیان بحرینی آنها را برای فعالیت‌های تروریستی هدایت می‌کند. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نروژ، در ارزیابی نامه سناتورهای آمریکایی معتقد است:
من اعتقاد دارم این نامه‌ای که سناتورهای آمریکایی به وزیر خارجه نوشتن حاکی از اینه که به عبارت یک نگرانی از وضعیت بحرین وجود داره و به عبارت شاید بشه گفت یک نگرانی دوقلوه، و اون اینه که ادامه سرکوب‌ها ممکنه موجی از اعتراض رو ایجاد کنه که در کشورهای دیگه هم انعکاس پیدا کنه و در واقع موج بسیار غیر قابل کنترلی مثل بهار عربی چند سال پیش رو ایجاد کنه و اشتراک فرهنگی بین مردم ایران و بحرین رو نمیشه نادیده گرفت. شیعیان هستن و وضعیت شیعیان در اون کشور در هر حال در ایران مورد قضاوت قرار میگیره. وقتی که این سرکوب‌ها ادامه داشته باشه، بی تردید عکس‌العمل‌هایی رو در ایران ایجاد می‌کنه که در هر حال پاسخ ایران به این تحولات در بحرین توی معادلات منطقه رو نمیشه نادیده گرفت. در نتیجه سرکوب شیعیان، سرکوب اصلاح طلبان در اون و در واقع عکس‌العمل ایران و به خصوص نامه‌ای که این آقای سردار سلیمانی نوشت خطاب به مسئولان بحرین، ها که از اینه که واقعا ممکنه که سطح تنش در بحرین به سطح نگران کننده ای برسه. در نتیجه طبیعیه که خواسته میشه از وزیر خارجه، از دولت بحرین بخواد که اصلاح طلب‌ها رو تحمل کنه، از سوی فشار روی شیعیان رو کاهش بده. وقتی که این اقدامات انجام بشه، خود به خود ابزارها یا بهانه‌های مداخله ایران هم کاهش پیدا می‌کنه و این میتونه برای کشوری که در هر حال مقر ناوگان پنجم آمریکا هست هم یک جورهایی یک امنیت درازمدت‌تری رو ایجاد کنه.
مقامات ایران دخالت در امور بحرین را رد می‌کنند، اما در اظهاراتشان از حرکت‌های اعتراضی مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه حمایت می‌کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، امروز به شدت از عملکرد مقامات بحرین انتقاد کرد.
بحرین شده زندان شهروندانش. حکام بحرین اصالتاً عربستانی هستند. انگلیسی‌ها به کمک سعودی‌ها اینها رو بر گرده مردم سوار کردن. اگه قرار سلب تابعیت بشه، باید از حکام جنایتکار بحرین سلب تابعیت بشه.
حجم این انتقادات از حدود 10 روز پیش و با سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از سوی مقامات حکومتی بحرین افزایش یافت. نخست قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در بیانیه‌ای بی‌سابقه حکومت بحرین را تهدید کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به مقاومت مسلحانه و سقوط رژیم بحرین منجر خواهد شد، و پس از آن هم آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این رابطه زبان به انتقاد گشود.
مسئله بحرین مسئله جنگ شیعه و سنی نیست، مسئله حاکمیت جائرانه یک اقلیت مستکبر خودخواه بر یک اکثریت گسترده است.
با اینکه در نامه سناتورهای آمریکایی به ابزارهای تنبیهی از جمله عدم فروش سلاح به حکومت بحرین در صورت ادامه سرکوب مخالفان اشاره شده است، اما به اعتقاد فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فشار آمریکا در حال حاضر خیلی نمیتواند رفتار سیاسی کشورهای عربی همچون بحرین را تحت تاثیر قرار دهد.
من اعتقاد ندارم که دولت بحرین یا هیچ کدوم از کشورهای عربی در حال حاضر هیچ حرف شنوی از دولت آمریکا داشته باشند، به دلیلی که اونها معادلاتشون رو بر اساس دوستی یا دشمنی با ایران و عربستان میچینن، نه با آمریکا. در حال حاضر بحرین یکی از اقوار خیلی نزدیک به عربستان و سعودی است. در نتیجه ملاحظات در عربستان رو مورد توجه قرار خواهد داد تا اون فشارها یا نصیحت‌هایی که از وزارت خارجه آمریکا ممکن دریافت کنه. من اعتقاد ندارم که این نامه‌ها و این توضیحاتش تأثیری در عملکرد دولت بحرین ایجاد کنه.
کشور کوچک بحرین در حاشیه جنوبی خلیج فارس سالهاست که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است. این کشور اواخر سال 2015 در پیمانی با بریتانیا موافقت کرد تا پایگاه دریایی دائمی بریتانیا در خلیج فارس نیز در بحرین احداث شود.
گزارشی بوده از رضا جمالی. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید. اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اگر که نظری دارید در مورد اینکه تعدادی از قانونگذاران آمریکایی از وزیر خارجه این کشور خواستن تا حکومت بحرین رو برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی با هدف پایان دادن به اونچه دخالت ایران در اون کشور نامیدن تحت فشار بذاره. شما فکر میکنید که آیا ایران در کشور بحرین دخالت میکنه یا نه؟ در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم با هم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتهای اون پخش خواهد شد. فکر بکنید و با ما تماس بگیرید.
آقای علی رایجانی، رئیس مجلس ایران، مگر پول و سرمایه ملت ایران الف خرسه که شما برجام رو برهم میزنید؟ چقدر پول هزینه هواپیما کردید؟ چقدر آقایون عراقچی، تخت روانچی و آقای ظریف به وین و دیگر کشورها رفتند و التماس و درخواست کردند؟ شما فکر میکنید مردم ایران ناآگاهند؟ شما بی اجازه ملت ایران هیچ گونه حرکتی نمیتوانید بکنید. اگر خواستید بایستی همانند دیگر کشورها در دنیا رفراندوم برگزار و از مردم ایران اجازه کسب کنید. شما کاری نیستید آقا.
یکی از کسانی که پیام من رو اگر پخش می شود می شنود به آقای خامنه‌ای دسترسی دارد، به ایشان بفرمایند آقا به یاد آن روز باش که از این دنیا می روی و آنچه که از تو باقی می ماند فقط ثبت تاریخ شدن است. بگذار لااقل در این روزهای آخر، در این ماهها و سالهای آخر چند جمله خوب از تو در تاریخ یاد شود. نگذار که دیکتاتور و یا مانند آدولف هیتلر ثبت تاریخ شوی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گزارش های مربوط به بازداشت او و دیگر همپرونده ای هایش تصریح می کنند که بازداشت این فعالان مدنی همراه با اعمال خشونت بوده است. بهنام موسیوند در میانه شهریور ماه سال 93 در محل کارش بازداشت شد. البته این بازداشت نخستین تجربه ی آقای موسیوند از بازداشت و بازجویی و زندان نبود. آرش صادقی، همسرش گلرخ ابراهیمی ایرانی و نوید کامران دیگر بازداشت شدگانی بودند که اتهام آنها با بهنام موسیوند مشترک بود و اصطلاحاً هم پرونده‌ای محسوب می‌شدند. پس از چند روز باقی ماندن در بازداشت و تکمیل بازجویی‌ها، بهنام موسیوند با تغییر قرار بازداشت به وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اتهامات افراد بازداشت شده و از جمله آنها بهنام موسیوند شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور می شد. در نهایت پرونده این افراد در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در مجموع این 4 فعال مدنی و سیاسی به 24 سال حبس محکوم شدند. بیشترین میزان محکومیت از آن آرش صادقی بود با سهمی معادل 19 سال زندان و سهم بهنام موسیوند از این احکام تحمل حبسی 12 ماهه بود. اما با قطعی شدن حکمی تعلیقی که از قبل و از پرونده دیگر برای او صادر شده بود، در نهایت بهنام موسیوند به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. مصادیق اتهامات ذکر شده برای این افراد شامل دیدارها و نشستهای آنان با زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادیشان، دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات خیابانی سال 88 و ارتباط آنها با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. با اعتراض آقای موسیوند به حکم صادره، پرونده او به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد تا در مرحله تجدید نظرخواهی یک بار دیگر بررسی شود. در اسفند ماه سال 94، قاضی پور عرب رئیس شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بدون تغییر حکم صادره در دادگاه بدوی را عیناً تایید و ابلاغ کرد. بهنام موسیوند در خرداد ماه سال 95 برای اجرایی شدن حکم 3 سال حبس به زندان اوین فرا خوانده شد که با مراجعه به دادسرای مستقر در این زندان بازداشت و برای اجرایی شدن حکم روانه زندان اوین شد.